از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، شفاخانه کاری از رادیو فرهنگ، تقدیم به یکایک شما که سلامتتون آرزوی ماست. امروز هم طب روال هر دوشنبه با شما از طب سنتی، تاریخچه و گستردگی و جایگاه این طب و مزایای اون در جهان و ایران میگیم. دونستید که 77% مردم آلمان، 75% جمعیت فرانسه، 70% مردم کانادا، 48% مردم استرالیا، 42% از مردم آمریکا و 31% جمعیت بلژیک حداقل یک بار در سال از خدمات طب مکمل استفاده می کنند؟ در ایران مطالعه‌ای که در شهر اصفهان انجام شده نشون میده که در طی 5 سال 62.5% مردم دست کم یک بار از طب مکمل و گیاهان دارویی استفاده کردند و این نشانه اهمیت جایگاه طب سنتی در ایران و جهانه. آمارها نشون میده در انگلستان درصد قابل توجهی از بیماران خاص، کسانی که دچار سرطان، دیابت، ایدز، بیماران قلبی عروقی یا بیماران روانی هستند و همینطور سالمندان در حال استفاده از طب سنتی و مکملند. میزان استفاده مردم آمریکا از طب مکمل بین سالهای 1990 تا 1997 به 1.5 برابر افزایش پیدا کرد. این در حالیه که این میزان در مورد مراجعه به پزشکان عمومی در همین محدوده زمانی تغییری نکرده. بیشترین علت مراجعه مردم آمریکا به طب سنتی و مکمل کمردردها و مشکلات اسکلتی عضلانی بوده. دوستان عزیز، عطاری رفتن هم مثل انجام دادن هر کاری آدابی داره. استفاده از گیاهان دارویی هم دارای محدودیت‌هایی که باید بهشون توجه کنیم. اگر ما این محدودیت‌ها و آداب استفاده از گیاهان و داروها رو نشناسیم، به درد سر می افتیم. در این بخش معین بادپا ما و شما رو با یکی از این گیاهان دارویی بیشتر آشنا می کنند.
یکی از خوشمزه ترین میوه های تابستون انجیره. البته در سایر فصلهای سال هم میشه نوع خشک شده این میوه رو مصرف کرد. انجیر میوه حساس و آسیب پذیری، یعنی از وقتی از درخت چیده میشه تا وقتی که در یخچال میذاریم باید آروم و با احتیاط حملش کنیم، چون به سرعت شکلش رو دست میده و له میشه. در سراسر دنیا بیش از 600 گونه انجیر مختلف وجود داره که با خاطر رنگ و طعم‌های متفاوتشون کشت میشن. درخت انجیر یکی از اولین درختاییه که مردمان خاورمیانه اون رو به عمل می آوردن و تا به امروز هم به عنوان میان وعده یا در تهیه برخی از غذاهای خاص از میوه اون استفاده می کنن. حالا بررسی کنیم ببینیم این میوه چه ویژگی هایی داره. انجیر میوه پرخاصیتیه. این رو از ترکیب‌های غذایی متنوعی که داره میشه متوجه شد. این میوه بین سایر میوه‌ها از نظر میزان کلسیم در جایگاه خوبی قرار داره. همینطور منبع خوبی از فیبره. دو عدد انجیر بزرگ حدود 4 گرم فیبر داره که تقریبا 15-20% از نیاز روزانه رو تأمین میکنه. با وجود اینکه فیبر موجود در انجیر توسط بدن جذب نمیشه، اما وجود اون برای دستگاه گوارش ضروریه. همین فیبر موجود در انجیر که البته در سیب، هویج و حبوبات هم پیدا میشه، کلسترول و قند خون رو هم پایین میاره. ضمن اینکه موجب میشه احساس سیری بیشتری کنید و اشتیاق شما رو نسبت به خوردن غذاهای چرب و پرکالری کاهش میده. بنابراین با مصرفش میشه بالا رفتن وزن رو بهتر کنترل کرد و از چاقی دور موند. انجیر خشک و تازه هر دو منابع خوبی از آنتی اکسیدانان که از تخریب سلول ها پیشگیری میکنن. به این ترتیب خطر ابتلا به انواع سرطان ها به طور چشمگیری کم میشه. علاوه بر این مصرف خشک و تازش یه راه مناسب برای درمان یبوسته. دونه‌های کوچیک و نرم داخل این میوه برای دستگاه گوارش خیلی مفیده و به تسهیل حرکات روده‌ای کمک میکنه. در نتیجه روده‌ها راحت‌تر تخلیه میشن و عملکرد مجرای گوارشی بهبود پیدا میکنه. تحقیقات پژوهشگران نشون میده که مصرف انجیر برای افراد مبتلا به آسم هم میتونه مفید باشه. مصرفش سبب بهبود سرفه ها و کاهش حملات آسمی میشه و خلط های ناشی از این بیماری رو از بین میبره. انجیر برای بیماران مبتلا به فشار خون هم مزایایی داره. این خاصیت به پتاسیم موجود در انجیر مربوط میشه. در واقع کمبود پتاسیم میتونه با به هم خوردن تعادل و بالا رفتن فشار خون همراه بشه. ضمن اینکه منبع خوبی از کلسیم که این ماده معدنی به تقویت تراکم استخون ها کمک میکنه و شما را از بیماری پوکی استخون دور نگه میداره. دو تا انجیر بزرگ در حدود 100 کیلوکالری انرژی داره. انجیرها همینطور برای پیشگیری از ناباروری، بیماری‌های قلبی، ضعف حافظه و انقباض ماهیچه ها هم مفیدن. این رو هم بگیم که هیچگونه نمک، چربی و کلسترولی در انجیر پیدا نمیشه. گذشته از میوه انجیر، برگ اون هم خوراکیه و برای پیشگیری از بروز برخی از بیماری‌ها کاربرد داره. برگ انجیر رشد گروهی از سلول‌های سرطانی رو متوقف می‌کنه و از بروز بیماری‌های قلبی هم پیشگیری. گذشته از این، برگ انجیر برای بیماران دیابتی هم مفیده و می‌تونه مقدار انسولین تزریقی مورد نیاز این بیماران رو کاهش بده. به طور مثال، عصاره مایعی که از برگ انجیرها به دست اومده بود به صبحانه افراد مبتلا به دیابت اضافه شد که البته این افراد نیاز به تزریق انسولین داشتن. نتایج بررسی ها نشون داد که مقدار انسولین مورد نیاز این افراد کاهش پیدا کرد. در بیشتر نقاط دنیا مصرف انجیر خشک نسبت به انجیر تازه بیشتر رواج داره، چون عمر انجیرها و فصل برداشت اونها کوتاهه. مهمترین عنصر غذایی موجود در انجیر خشک هیدرات کربنی، یعنی در حدود 74% از قند موجود در میوه تازه در انجیر خشک هم وجود داره. وقتی میوه ها خشک میشن، مواد غذایی اونها متراکم میشه، حجمشون کمتر میشه و به همین دلیل هم راحت‌تر میشه تعداد بیشتری از اونها رو مصرف کرد. برای مثال خوردن 30 تا کشمش راحت‌تر از خوردن همین مقدار انگور. در مورد انجیر هم همینطوره. یه انجیر خام بزرگ و درسته از لحاظ سطح تغذیه‌ای نسبت به انجیرهای خشک کوچیک در سطح پایین‌تری قرار داره. سالیان ساله که در طب سنتی انجیر خشک رو به عنوان درمان یبوست هم میشناسن. فقط باید دقت کرد که چون برای حفظ رنگ انجیر در فرایند خشک کردن از دی اکسید سلفور استفاده میشه، اگه به سلفید آلرژی دارید باید دنبال انجیرهایی بدون افزودنی و ارگانیک بگردید. درباره تأثیر مصرف انجیر بر حفظ سلامت صحبت کردیم، اما در مورد مصرف اون چند تا نکته مهم وجود داره که باید بگیم. اول اینکه افرادی که یبوست ندارن نباید بیش از اندازه مصرف کنن به خاطر همون خاصیت ملایم بودنش. دوم اینکه موقع جدا کردن انجیر از ساقه درخت شیره‌ای تولید میشه که ممکنه بعضی از افراد نسبت به اون مایع سفید رنگ حساسیت داشته باشند. بنابراین بهتر از دستکش استفاده بشه. انجیرها حاوی یک ترکیب شیمیایی هستند که در بدن بیش از اندازه اگه تجمع پیدا کنه سبب ایجاد سنگ کلیه و مساله میشه. بنابراین با همه خواصی که از انجیر گفته شد در مصرفش باید اندازه رو نگه داشت.
این بخش با اجرای معین بادپا به شما تقدیم شد. سرزمین ایران کشوری ممتاز با رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستیه. بر اساس نظر گیاهشناسان و پژوهشگران، تعداد گونه‌های گیاهی ایران حدود 8000 گونه است. ما از نظر تنوع گونه‌ای دو برابر قاره اروپا هستیم. در این لحظه دکتر آرمان زرگران برای ما و شما از پیشینه ی طب سنتی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم، دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در گروه تاریخ پزشکی. در خدمتون هستم با بحث تاریخ پزشکی در سرزمین ایران. تا اونجایی که صحبت کردیم، تمدن اسلامی شکل گرفته، پایه‌هاش قوام پیدا کرده، در حوزه دانش عصر ترجمه در تمدن اسلامی و در که خب ایرانی ها هم سردمدار این ماجراها بودند، کلن در بحث علمی یکی از سردمداران مهم دانشمندان ایرانی بودند. ترجمه متون به زبان عربی آغاز شده، عصر ترجمه شکل گرفته، دانشمندان و مترجمین در دارالخلافه بغداد و یواش یواش در شهرهای دیگر حوزه تمدنی اسلامی مشغول کار بر روی متون علمی هستند. در حوزه پزشکی بسیاری از کتاب‌های مهم جالینوس و بقراط و دیوسکوریدوس و دیگران به زبان عربی ترجمه شده و یواش یواش زبان عربی تبدیل میشه به زبان علمی دنیا که بهش لینگا فرانکا میگیم امروزه. با شکل گیری این یک زبان واحد در یک عرصه سرزمینی بسیار وسیع که خب در واقع خلافت عباسی رو شامل میشه، زبان دانش تقریبا در اقصا نقاط دنیای متمدن آن زمان، البته غیر از بحث بخشی از اروپا هم حتی در کنترل مسلمان ها بوده و بخش زیادی از آسیا و بخش زیادی از آفریقا، زبان دانش یکسان می شود، زبان عربی می شه. گرچه بسیار از دانشمندان به زبان ملی خودشون هم کتبی رو می نگاشتند، ولی مثل امروز که مثلا زبان انگلیسی یک زبان واحدی است برای بسیاری از کشورها که اگه بخوام به زبان غیر از زبان خودشون صحبت کنن، به اون زبان صحبت کنن یا زبان علمی مثلا به حساب میاد و مقالات و تکست ها به زبان انگلیسی است، در اون زبان زبان عربی این جایگاه رو پیدا میکنه. و مسلمان ها با ترجمه کردن کتاب های دیگران به زبان عربی و مسلط شدن بر اون، حالتا ما وقتی میگیم مسلمان ها، این رو هم من در واقع حاشیه بگم که منظور در تمدن اسلامی است. بسیار دانشمندان در این دوره غیر مسلمان هستند، ولی همه زیر چتر و پرچم تمدن اسلامی در واقع دارن کار میکنن و اطلاق ما مسلمان ها منظورمون در زیر چتر اسلام و تمدن اسلامی است. خب با کار و در واقع کار علمی دانشمندان در این دوره یواش یواش مسلمان ها و تمدن اسلامی سردمدار دانش در قرون بعدی میشه. ما تقریبا از قرن 9 میلادی تا قرن 13 میلادی که حمله مغول ها هست و یک برهه جدیدی در تاریخ ایران و در واقع منطقه رو رقم میزند، ما به این دوران میگیم دوران تمدن طلایی اسلام یا اسلامیک گلدن ایج، که در این دوران پزشکی هم مانند سایر علوم به شکوفایی بسیار بسیار بزرگی میرسه و نقش بسیار مهمی رو در تکوین پزشکی دنیا در طول تاریخ بازی میکنه. این یکی از نقاط عطف بزرگ تاریخ در حوزه پزشکی هست. ما دو تا نقطه عطف بزرگ در تاریخ علم و من جمله پزشکی داریم، که بحث تمدن طلایی اسلام هست، همین دوره که داریم میگیم که با این عقبه میرسد و شکل میگیره و دانشمندان بزرگی مثل ابن سینا، رازی، جرجانی، علی ابن عباس مجوسی و و دیگران رو معرفی میکند به جامعه بشری. و یکی هم بعد از رنسانس هست که تحولات در واقع دوران متأخر شکل میگیره و این رشد دانش در این دوران، در این دو دوران تقریبا بیشترین و چشمگیرترین رشد دانش در طول تاریخ در واقع علم به حساب میتونه بیاد.
دکتر آرمان زرگران و بخشی از تاریخچه طب سنتی. برای روشن ماندن چراغ علم و دانش همواره کسانی بوده و هستند که این رنج مقدس را بر خود پذیرفتند و هموار کردند و راه را برای نسل‌های بعد باز کردند. در این برنامه تلاش می‌کنیم تا یاد بزرگانی که در راه دانش طب سنتی مشتاقانه کوشیدند را گرامی بداریم. دوستان عزیز، تحقیقات نشون داده که بیش از 2300 گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری و آرایشی بهداشتی هستند. به علاوه 1728 گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی ایران هستند، یعنی منحصراً در سرزمین ایران رویش میکنن و به عنوان ظرفیتی انحصاری در کشور ما محسوب میشن. حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی از 60 میلیارد دلار در سال 1996 به 100 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش پیدا کرده. بر اساس پیشبینی بانک جهانی در سال 2050 گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5000 میلیارد دلار خواهد رسید. سلامت باشید و تندرست. خداحافظ.
دوباره فصل غم اومد، ماه عشق و شب نموم اومد، شهر ما مشکی به تن کرد، عاشقا محرم اومد، عاشقا.
مردمان این سرزمین سینهشان خانه مهر حسین است و حریم حضرتش. بر ماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
زینبی حسین ابا عبدالله.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
غم هجرت خون است. با آن که دلم است غم زغم افزون است. شادی به غم تو زغم افزون است.
نبینم اون روز مباد.
دایره بر هر رگ جان صدا زومان گره امید به گریه بود افسوس افسوس اون هم شب بس در گلومان گره چون کار دلم ز زلف او مان گره بر هر رگ جان صدار زومان گره امید به گریه بود افسوس افسوس کن هم شب بس در گلومان گره
اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید تا ساعت 22 ده شب برنامه‌های گوناگونی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده که امیدوارم فرصت همراهی و شنیدن برنامه‌های دلخواهتون رو داشته باشید. پل‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 و 220-588-202 شماره تلفن هست و میتونید پیامک هم برامون بفرستید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. زمانی که برنامه‌های زنده پخش میشه همکارانمون در ارتباط‌های شما رو ضبط میکنن و صدای شما در برنامه ها پخش میشه. همینطور میتونید پیشنهادهای خودتون رو، نظرهاتون رو به ما منتقل کنید. اگر انتقادی هم دارید میتونید اونها رو با ما در میون بگذارید. سامانه 162 راه ارتباطی شما با رادیو فرهنگی. خوشحال میشیم از نظرهای سازنده شما هم با خبر بشیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه کتاب شبکه فرهنگ به مدت 27 دقیقه شنونده برنامه‌ای باشید با عنوان وقتی خیال در می‌زند.